شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در هر کجا صدا سخن ما رو داریم. امیدوارم تا اکنون روز خوبی را پشت سر گذارنده باشین، سایت‌های بهتر فرا روی داشته باشین. در برنامه مادرانه‌ها و ما برای دادخواهی اومدیم، همراه هستیم با خانم شعله پاکروان و گزارشات ویژه امروز از دختران و مادران. خانم پاکروان، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ و روز خوش میگم.
سلام آقای اوحدی، منم سلام میکنم به مخاطبین عزیزمون.
سپاسگزارم. خانم پاکروان، حوادثی که در هفته گذشته اتفاق افتاد، مختصر اشاره‌ای داشته باشیم از آنچه که گذشت در هفته گذشته، به خصوص برای مبارزین دختران و مادرانه ها.
بله حتما. پیش از همه من میخوام به آقای علیرضا آوایی وزیر دادگستری، آقای روحانی که قرار سه‌شنبه 27 فوریه توی نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل سخنرانی کنه، میخوام اول با آقای آوایی شروع کنم. به نظر من این یه لکه ننگه به پیشانی شورای حقوق بشر سازمان ملل، چرا که آوایی کارنامش پر از قتل و اعدام و خشونته. چطور از کسی که تیر خلاص میزده، آقای اوحدی، ما میخواییم انتظار داشته باشیم که توی این شورا بیاد درباره حقوق بشر حرف بزنه؟ آقای آوایی فقط و فقط باید حق داشته باشه که توی این شورا درباره جنایاتی که در دهه 60 و به خصوص سال 67 در حق زندانیا انجام داده حرف بزنه. آخرش هم با شرمندگی هم از مردم ایران و هم از مردم دنیا طلب بخشش بکنه، وگرنه چه حرف دیگه‌ای داره یه جنایتکار که دیگران بخوان گوش بدن؟ در اینجا من میخوام به بخشایی از زندگی این جنایتکار اشاره کنم. سال 57 آقای آوایی در دادگستری استخدام شده. پایه به اصطلاح استخدامیش 11 است، یعنی از بالاترین درجات قضات ایرانه. سمتایی که داشته رو فقط گوش کنید. ایشون سال 57 تازه استخدام شده. سال 58 شده دادستان عمومی و انقلاب دسپول. سال 67 دادستان عمومی و انقلاب اهواز بوده. سال 73 رئیس کل دادگستری استان لرستان بوده. سال 77 رئیس کل دادگستری استان مرکزی بوده و سال 81 رئیس کل دادگستری اصفهان و از 84 تا 93 هم رئیس کل دادگستری استان تهران. سال 93 من و پدر ریحانه چند تا نامه براش نوشتیم و حتی یک جواب از این آقا نگرفتیم. همون سال 93 بعد از اینکه از دادگستری به اصطلاح ریاست کل دادگستری تهران میره کنار، میشه قاضی دیوان عالی کشور. ببینید مناصبی که این آقا داره اصلا مناصب پایینی نیست و تمام مدت، تمام این 40 سال در حال صدور احکام بوده، احکامی که تکلیف قوه قضاییه روشنه در ذهن مردم ایران و مردم دنیا دیگه روشنه که این قوه قضاییه تنها چیزی که درش دیده نمیشه عدل و عدالته و ایشون از 40 ساله که با درجه بالا در قوه قضایی است. به نظر من سخنرانی این آقا در این 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل فقط باعث ناراحت شدن و جریحه دار شدن قلب بازماندگان اعدامهای دهه 60 و به خصوص 67. من نمیدونم چطور میشه اینو توجیه کرد به اینکه اتحادیه اروپا خودش در 18 مهر 90، یعنی 10 اکتبر 2011 میاد 32 تا مقام ایرانی از جمله همین آقای آوایی رو از ورود به کشورهای اتحادیه اروپا منع میکنه. بر اساس این تصمیمشون میگن حتی دارایی این افراد هم باید توقیف بشه در اروپا. حالا دلیلی هم که اتحادیه اروپا آورده برای این تحریم اینه که میگه آوایی به دلیل مسئولیت در دادگستری و به خصوص دادگستری تهران مسئول نقض حقوق بشره. حالا سوال پیش میاد واقعا که چطور اینه که خود اتحادیه اروپا به عنوان یک فرد که ناقض حقوق بشره اعلامش میکنه، الان دعوتش میکنن که بیاد سخنرانی کنه. این واقعا سوال برانگیزه و من فکر میکنم که اینجا ایرانیانی که مقیم خارج از کشور هستن میتونن نقش مهمی داشته باشن در هرچه گسترده تر کردن اعتراضاتشون به ورود این جنایتکار به چنین نشستی. کلن برای مردم ایران واقعا سؤاله که این مماشات جهان آزاد و اتحادیه اروپا با این مقامات حکومتی تا کی قرار ادامه پیدا بکنه، و واقعا با دیدن مثلا شاهرودی در آلمان یا الان آقای آوایی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل دیگه به نظر میاد وارد یه مرحله آزاردهندهی شده. این سؤال رو باید جواب بدن که چرا باید قاتلین و اعضای هیئت مرگ، هیئت‌های مرگ در ایران بتونن آزادانه برای درمانشون همه جای دنیا برن یا بیان وقت به اصطلاح فعالین حقوق بشری رو با دروغ‌هایی که حتما میخوان مطرح کنن بگیرن. این سوال پیش میاد. ضمن اینی که این آقا سال 94 هم میشه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ایران میشه و حتما این آقا در جریان اون شناسنامه های جعلی هم که درست شده حتما آقای آوایی در جریان هست و از سال 95 تا حالا که رئیس دفتر بازرسی ویژه روحانی شده و لابد مطلعند که معترضینی که به دم نهاد ریاست جمهوری رفتن و چه اذیت‌هایی شدن. خبر دومم که تا حدی خوشحال کننده است حمایت سازمان یک سازمان حقوق بشری هست از گلرخ ایرایی و آتنا دائمی، سازمان فرانتلاین دفندر، که دیشب من این خبر رو از یکی از دوستانم گرفتم و همچنین یک سازمان دیگه فریدم ناو، سازمان وکلای مدافع حقوق بشره که در واقع کمیته هایی که در ارتباط با آزادی زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده هاشون کار میکنن به طور مستقیم خواستن از این سازمان های حقوق بشری و حقوقی که در ارتباط با این دو زندانی بیان در 37th اجلاس شورای حقوق بشر صحبت کنن. خوبه که یک نامه‌ای نوشته شده به مقامات حکومت ایران که در اون وضعیت آتنا و گلرخ رو شرح دادن و اینکه چطور اونها رو از زندان اوین به زندان قرچک باز کتککاری منتقل کردن، بعد اونها اعتصاب قضا کردن، مادر و یعنی خانواده این زندانیان روبروی زندان اوین تجمع کردن که منجر به بازداشت و ضرب و شتم خواهر و مادر آتنا شده. این سازمان حقوق بشری در پایان نامشون خواستار آزادی این زندانیان شدن. همچنین به گفته این سازمان پرونده گلرخ و آتنا رو در پارلمان اتحادیه اروپا و بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپا مطرح کردن. این به نظرم موقعیت خوبیه، خوبه که مردم و فعالین مدنی در ایران مطلع باشن و که از این موقعیت میشه استفاده کرد برای اعلام حمایت بیشتر از این دو زندانی. مورد بعدی که میخوام بهش اشاره کنم یک مصاحبه از روزنامه جامعه که در روزنامه جامعه منتشر شده، مصاحبه با خانواده ستایش قریشی. خیلی نکته جالبی رو مطرح کرده. یک این خانواده یک جمله طلایی و مهمی رو میان بیان میکنن، این که میگن اعدام امیر حسین، اون پسر نوجوانی که با زشتی واقعا با خیلی خشونت زیاد ستایش یک دختر بچه رو بهش تجاوز کرد و به قتل رسون، ولی خانواده میگن که اعدام امیر حسین حال ما رو خوب نکرد و میگن که اگر به عقب برمیگشتیم و میدونستیم که با اعدامش چیزی درست نمیشه میبخشیدیمش و اعدام نمیکردیم این پسر رو. این خیلی مهمه آقای اوحدی. به نظر من این مصاحبه اهمیتش خیلی زیاده. ببینید اینکه حال و روز یه خانواده‌ای که اعدام میکنه جامعه ازش خبر نداره. اینکه بفهمیم خانواده‌ای که اعدام میکنه بعد از اعدام چه اتفاقی براش میفته، دیگه جامعه خبر نداره و ناشناخته است. این ناشناخته بودن حس و حال هر دو طرف ماجرای قصاص به نفع جامعه ایران نیست. حکومت میاد چیکار میکنه؟ دو تا خانواده رو در برابر هم قرار میده. چه قتلی که صورت میگیره با نقشه قبلی باشه، چه به شکل اتفاقی باشه، که اتفاقا بیشتر قتل‌هایی که در ایران صورت میگیره، شاید حالا من که آمار دقیق ندارم ولی خیلی تعدادشون بیشتره، قتل‌هایی که به شکل اتفاقی بدون اینکه نقشه قبلی باشه صورت میگیره. قوه قضایی هم که تکلیفش روشنه، قضات تکلیفشون روشنه که چطور وقتی که میبینن یک نفر کشته شده شک نداشته باشین که نفر بعدی هم باید بمیره. دو خانواده میان روبروی هم قرار میگیرن. خب خانواده مقتول خشم داره، غم داره و بهش میان مسئولیت میدن، میگن تو باید بیای اینم بکشی. در واقع یک خانواده قربانی رو حکومت میاد تبدیل میکنه به یک قاتل. ببینید دیدن صحنه مرگ یک نفر برای یه خانواده عادی، اینا که تیر خلاصن که نبودن، یک آدمای عادی، خانواده‌ای که غرق غمه به خاطر از دست دادن عزیزش، میان وادارش میکنن که یه نفر رو بکشه و بعد رهاش میکنن، ول میکنن. ببینید این بذر خشونت و کینه کاشته میشه و ذره ذره توی خونه ها داره رشد میکنه. من همون روزای اول که سرنوشت تلخ ستایش مطرح شد برای اون خانواده پیام فرستادم که باور کنید اینی که به شما میگم عین حقیقته و خیلی خانواده ها رو من باهاشون از نزدیک ارتباط داشتم و میدونم که این زخم دل شما به دلیل مرگ ستایش تا ابد از بین نمیره. بهشون توصیه کردم که تسلیم خشم نشن چون یه غم دیگه‌ای به قصه هاشون اضافه میشه. خب متاسفانه توجه نکردن و الان خیلی خوشحالم از اینکه مطرحش کردن. آفرین به اون خبرنگار روزنامه جامعه که اومده این مصاحبه رو انجام داده. از جمله کسانی که من باهاشون آشنا شده بودم توی ایران خانومی بود به اسم خانم محبوبه رمضانی که خیلی تلاش میکرد برای به اصطلاح گرفتن رضایت از خانواده ها. خود محبوبه زنی بود که برادرش رو کشته بودن، پروندهشون البته پرونده پرسرصدایی بود، من الان دیگه نمیخوام وارد اون بشم، ولی میخوام اینو بگم کسانی مثل محبوبه رمضانی اینجور وقتا میتونن خیلی راهگشا باشن برای رضایت گرفتن. میان توضیح میدن. برای من محبوبه میگفت خشمی که در وجود من بود، ماها و سالها با این رؤیا به خواب میرفتم که قاتل برادرمو تیکه تیکه میکنم اون روزی که میخوان اعدامش کنن. ببینید اون خیلی قشنگ میتونه از زبان یک حس و حال یک خانواده، یک کسی که ولی دم هست رو مطرح کنه. اما از طرف دیگه به نظرم میاد کسانی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن چقدر خوب ادامه بدن این کاری که روزنامه جامعه کرده و برن سراغ خانواده هایی که اعدام کردن و حالشون رو بپرسن بعد از 2 سال، بعد از 6 ماه، بعد از 5 سال، ببینن حالشون خوب شده. امیدوارم یک زمانی پیش بیاد که یه نفری هم بتونه با خانواده سربندی صحبت کنه که من بفهمم واقعا خانواده سربندی دلشون خنک شد بعد از اون، خشمشون از اینکه پدرشون کشته شده رها شد، یا اینکه به این نتیجه رسیدن که با اعدام ریحانه قاتل اصلی پدرشون رو از خطر نجات دادن، چون قاتل اصلی پدرشون هنوز آزاده، شیخی هنوز آزاده و هیچ کس نمیدونه کجاست و خانواده سربندی مثل بعضی از خانواده های دیگه که واقعا اعدام کردن کسانی رو که قتل عمد انجام ندادن، اما قوه قضاییه ناعادل یک حقی رو به این خانواده ها میده که اونها رو، این خانواده ها رو تبدیل به قاتل میکنه و سالیان سال باید با این عذاب وجدان دست و پنجه نرم کنن. و مورد آخر مورد دختران انقلاب هست، این حرکت اعتراضی که به اجباری بودن حجاب در اعتراضات اخیر دیماه شروع شد با ویدا موحد، با اون صورت معصومش، با اون حال ایستادگی زیباش روی اون بلندی به اجباری بودن حجاب اعتراض کرد، ولی همچنان ادامه داره. در آخرین حرکت دیدیم که یک دختری مثل ویدا موحد با شکل مسالمت‌آمیز ایستاده و داره اعتراض میکنه به حجاب اجباری، ولی یک ماموری، مامور نیروی انتظامی، واقعا با بیشرمی، من نمیدونم اینا اسم چی باید روش گذاشت، از پشت میاد با لگد این دختر جوان رو به پایین پرت میکنه که باعث آسیب شدید زانو و صورتش میشه. بعدها مشخص شد که اسم این دختر مریم شریعت مداری، 22 ساله است و دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیره. او رو به بیمارستان نبردن و بازداشتش کردن، تو بازداشتگاه هم کتک خورده. این اتفاق مشترک با دستگیری های قبل از او. اما نکته ای که برای من مریم شریعت مداری رو متفاوت میکنه، نقشیه که مادر مریم شریعت مداری اینجا ایفا میکنه و اون مادر میاد خانم میترا جمشیدی پوره، مثل همه پدر مادرها که برای پیگیری اوضاع بچه هاشون میرن به جایی که اعلام میکنن، میره اونجا پیگیری میکنه که دخترش کجاست، پاش چطوره، دکتر باید بره، اینجور اونجور، ولی میبینه که مسئولین نه تنها اعتنا نمیکنن بلکه با خشونت برخورد میکنن. این مادر به زیبایی، حتی ممکنه این مادر خودش به حجاب اعتقاد داشته باشه، من شناخت خاصی روشون ندارم، ولی در حمایت از دختر خودش میاد جلوی بازداشتگاهی که دخترش هست روسریش رو بر میداره و حمایت خودش رو از دخترش و حرکت اعتراضیش بیان میکنه. این مادر رو هم دستگیر میکنن، بهش توهین میکنن، تحقیرش میکنن، اما بعد از چند ساعت بهش میگن تو میتونی بری، به خاطر اینکه حکومت میدونه که وقتی خانواده تا پای جان پشت بچهش بیسته خیلی دیگه قافیه تنگ میشه براش. اما مادر میگه تا زمانی که دخترم آزاد نکنید منم آزاد نمیخوام برم. ببینید این حمایت تا پای جان همون چیزیه که حکومت نمیخواد. حکومت چی میخواد؟ میخواد با ایجاد ترس بیاد تفرقه بندازه بین مردم و مانع از حمایت مردم از همدیگه بشه، حتی مانع حمایت خانواده از بچهش بشه. با انواع حقه ها میان خانواده رو ساکت میکنن یا رو در روی فرزند قرار میدن. ببینید موقعی که بر فرض مثال ریحانه من دستگیر میشه، 2 ماه در انفرادی بوده این بچه، توی این مدت ما بیرون دنبالش بودیم، لهله میزدیم، هر روز پشت در دادسرا بودیم، اما به ریحانه‌ای که ما رو نمیدید چی میگن؟ میگن خانوادت رهات کرده. ریحانه بیشترین فشار در دوران انفرادیش همینه که احساس تنهایی و بیکسی میکنه و اینکه خانوادهش، پدر، مادر رهاش کردن و دیگه نمیخوانش. این چیزیه که قوه قضاییه به عنوان نماینده حکومت به زندانی میاد القا میکنه. از طرف دیگه همین قوه قضاییه، یعنی آقای شاملو، به من و شوهرم میگفت که دختر شما اینجوری بوده، اونجوری بوده، نمیدونم چریک بوده، با نقشه قبلی اینو کشته، دروغ و همدست داشته، نمیدونم سرقت کرده. ببینید ماهای اول یا روزهای اول وحشتناکه، یک خانواده میبینه دخترش یا پسرش تا دیروز سرش پایین بوده، درسشو میخونده، زندگیشو میکرده، شناخت کافی داره، بعد حکومت میاد توی اون التهاب یه چیزی رو القا میکنه که این خانواده میمونه دچار ابهام و دوگانگی میشه که بچه من یعنی مثلا اینقدر تفاوت داشته اونی که من میشناختم با اونی که بوده. این کار رو حکومت روی تمام زندانیا داره انجام میده و بهترین روش همینه، یعنی حمایت تا پای جان از همدیگه خانواده ها. یه تعداد زیادی از دخترای انقلاب که دستگیر شدن، خب اگرم آزاد شدن مثل نرگس حسینی یا ویدا موحد، با وثیقه آزاد شدن. حکومت باور کنید همه مردم ایران رو میخواد که به شکل گروگان براش در بیاد و همه به نوعی پرونده داشته باشن توی قوه قضاییه. من به این مادر، به این خانم که مادر مریم شریعت مداری، به معنای واقعی تبریک میگم به خاطر این شجاعتش، به خاطر این برخورد مادرانه و درستش، و تشویق میکنم مادران دیگر رو به نگاه کردن به این مادر و حتی تکرار این حرکت.
سپاسگزارم. خانم میترا جمشیدی پور، مادر مریم شریعت مداری، ما هم درود داریم. خانم پاکران یکی دیگر از دختران انقلاب که البته فامیل اون همچنان برای ما ناشناخته مونده، به خاطر نوشتاری میگم، این که میگم ناشناخته مونده، خانم اعظم جزو دختران انقلاب بودن که با وثیقه هم ایشون آزاد شد. شما چه خبری دارین؟
ببینید، من خبر خاصی این که با این دختر یا خانوادش ارتباطی برقرار کرده باشم، نه، جوابم منفیه. ولی به نظر میاد که حکومت باید دیگه بپذیره که با پدیده‌ای به عنوان دختران انقلاب دیگه نمیتونه روش خاک بپاشه و باید واقعا ببینه این رو و بپذیره و جواب خواسته منطقی و انسانی این معترضین رو با آزاد کردن مسئله حجاب، که در واقع توی این 40 سال تبدیل شده به یکی از خط قرمزهای مهم نظام، باید تکلیف رو روشن بکنه. به خصوص که در همون اوائل اعتراضات کسانی که خودشون با حجاب بودن از این حرکت دفاع کردن.
خانم پاکروان، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز و تا شنود دیگر، هفته دیگه در چنین زمانی، شما را بدرود میگویم.
خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادید. خداحافظ.
پیروز باشید.